این بحثی که علمی هست و تخصصی هست بیان میشه اجرایی نمیشه. این یکی از نکاتی است که حالا شنوندگان ما در پیامک‌هاشون مطرح کردن. من خدمت آقای مهندس کریمی هم این رو میخوام عرض بکنم که حالا در خلال صحبت خواهیم کرد. اخیراً البته اینی که میگم اخیراً در حدود فرمایید 15-16 سال پیش ما مهمانی داشتیم که از آب داشتن استفاده میکردن برای سوخت خودرو و جواب داده بودن. یا بحث خودروهای برقی رو در دانشگاه همونطور که شما هم آقای دکتر ابراهیم نژاد اشاره کردید دارن و اصلا خودرو رو چون تو ایران ساخته نشد بردن خارج از کشور ساختن و الان دانشمندان ایرانی در خارج از کشور دارن این خودروها رو تولید میکنن. چرا دعوت نمیشه و در داخل تولید نمیشه؟ اینها بحثی است که الان دارن شنوندگانمون مطرح میکنن و منم حضور شما این دو نکته رو بیان کردم که حالا درباره صحبت بکنیم. آقای مهندس کریمی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید خب دغدغه‌های مردم دغدغه‌های به جای درست هم هست. این طرح ذینفعان متفاوتی داره، یعنی دستگاه‌های متفاوتی باید بیان پای کار تا ما بتونیم این طرح در واقع برقی‌سازی رو اجرا کنیم. متاسفانه خب بعضی از دستگاه‌ها به اندازه کافی پای کار نیستن. ببینید تأمین برق اون هم از منابع تجدید و پذیر و سلول‌های خورشیدی که اتفاقاً امروزه در دنیا خیلی قیمت تمام شده شون کاهش پیدا کرده، همین الان به دلیل مسئولیتی که دارن بسیاری از شرکت‌های داخلی ورود می‌کنن، تقاضا دارن ما بهشون اجازه بدیم که مثلا از طریق پنل خورشیدی بتونن برق تولید کنن. خب اینا تو حوزه وزارت نیروه، لذا وزارت نیرو باید بیاد پای کار و برق رو تامین بکنه. ما خیلی هم برق نمیخوام، مثلا تو تهران پیش بینی کردیم که فعلا تو فاز اول ما با 80 مگاوات یه دیماند 80 مگاواتی میتونیم کار ما رو راه بندازیم، یا تو کل کشور شاید اگر مثلا یه چیزی در حدود 350 مگاوات ما فعلا برق داشته باشیم که خیلی عدد بزرگی هم نیست، یعنی اینکه هی میگن ما ناترازی برق داریم به نظر میرسه که این عدد و رقم ها خیلی نیست. لذا اولین زینف و مهمترین زینف وزارت نیروست باید بیاد پای کار. دومیش وزارت نفته. ببینید شما، من یه برنامه‌ای که وزارت سمت پیش بینی کرده که بتونه در از یه سال این برنامه رو محقق کنه، البته مشروط بر این که ما اینجا وعده ای ندیم به مردم که
به نکته قابل توجه آقای مهندس کریمی اشاره کردید، من چون میخواستم ازتون بپرسم این سه موردی که درباره این طرح اشاره کردید و چشم اندازتون هست ظرف چه مدت زمانی قرار انجام بپذیره؟
پیش بینی ما اینه که ما بتونیم این برنامه‌ای که عرض می‌کنم یک برنامه میتواند یک ساله اجرا بشه. اگه همه دستگاه‌ها پای کار نیان میشه دو ساله. 100,000 دستگاه خودروی سواری، 4,000 دستگاه اتوبوس و 400,000 دستگاه موتورسیکلت. همه اینها رو هم حالا غیر از موتورسیکلت‌ها ما هدف گذاری کردیم تو ناوگان حمل و نقل شهری. چرا؟ برای اینکه تأمین برق برای تاکسی راحت تره، برای اینکه به وزارت نیرو فشاری به شبکه برقش نیاد. ما تاکسی ها رو میتونیم در یک سری مکان ها شب ها شارژ بکنیم، اینا در طول روز کمترین پیمایششون، یعنی کمترین پیمایش یک بار شارژ یک خودرو چیزی در حدود 350 کیلومتر، یعنی اینها میتونن در طول روز به راحتی خدمات شهری ارائه بدن. همینطور اتوبوس ها. عرض من اینه، این برنامه‌ای که در واقع من خدمتتون عرض کردم که توی این بازه زمانی باید اتفاق بیفته، اگر در یک سال اتفاق بیفته، اینو خواهشم اینه که دقت بفرمایید، ما و تفاوت قیمت بنزین و گازوئیل در مقایسه با قیمت برق، من تا قیمت برق رو توی این پروژه تمام شده با منابع تجدیدپذیر حساب کردم که یه چیزی در حدود کیلوواتی 3000 تا 3500 تومانه قیمت تمام شده شه. اون قیمت تعرفه تجاری که الان در واقع دولت برای خودروهای برقی پیش بینی کرده 500 کیلوواتی 548 تومانه. من اومدم با نرخ کیلوواتی 3000 تومان حساب کردم، در عرض یک سال بالغ بر 1 میلیارد دلار ما صرفه جویی سوخت داریم. یعنی ما به جای بنزین به همین برنامه‌ای که عرض کردم 100,000 دستگاه تاکسی که اینها دارن، تاکسی ها همه فرسودن دارن سری 15 لیتر بنزین مصرف میکنن، گازوئیل و 4,000 اتوبوس گازوئیلی و 400,000 موتورسیکلت بنزین، این برنامه اگر ظرف یک سال عملیاتی بشه در همون سال اول بالا بر 1 میلیارد دلار صرفه.
آقای مهندس کریمی، شما اشاره کردین که همه پای کار باشن، وزارت نیرو رو اصلی دونستید، زمین که خودتون یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت مدیریت اصلی رو بر عهده داره.
بله.
دعوت شده از این ماجرا که یک نشستی وجود داشته باشه و بتونن این کار رو اجراییش بکنن، یا اینکه در حد همون طرح‌ها تو وزارتخونه دربارهش صحبت میشه؟
ما جلسات هفتگی تنظیم میکنیم، همه ذینفعا رو دعوت میکنیم. متأخر ببینید، توی این جلسات ما درخواستمون رو میگیم. وزارت سمت مثل یک نخ تسبیح سایر دستگاه‌ها رو دور میز جمع میکنه و دنبال میکنه از طریق به اصطلاح مدیریت کنترل پروژه که آقا مثلا من این برق رو توی این اسکاها میخوام، من مثلا از وزارت کشور تقاضا دارم که به شهرداری های کلان شهرها، به استانداری های کلان شهرها به اصطلاح بگه که بیان رو خودروهای برقی سرمایه گذاری کنن، خرید کنن، تقاضا ایجاد کنن. خب ما اینا مثلا فرض بسنید یه شهرداری میره خودش رأساً میگه من خب خودم برم خودروی برقی بیارم. خب این انتقال فناوری تو صنعت خودروی ما رخ نمیده. بنابراین همه دستگاه ها بایستی منضبط بر اساس یک سندی که به اصطلاح تنظیم میشه، در حال تنظیمی بایستی بیان و همه توان خودشونو بذارن. گفتم وزارت نفت باید این صرفه‌جویی که اتفاق میفته رو بیاد سرمایه گذاری کنه، به عنوان یارانه در اختیار راننده های تاکسی بذاره. ببینید وقتی یه خودروی برقی اینقدر داره صرفه‌جویی ایجاد میکنه، خب بهتره که ما خودروی برقی رو بیاریم جایگزین بنزینی بکنیم و بعد اون صرفه‌جویی که اتفاق میفته بخشیشو در قالب یارانه به راننده تاکسی.
آقای مهندس کریمی، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، بسیاری از تولید کنندگان موتورسیکلت موتورهای برقی تولید کردن و الان در سطح شهرها داره تردد میکنه این موتورها. این موتورها معمولا هم وارداتی هستن، تولید داخل نیستن.
بله بله.
خب میتونیم ماشین الان ماشین هایی که اجازه داده شده وارد بشه، میتونیم جلوی ورود ماشین های با سوخت فسیلی رو بگیرن و ماشین هایی رو لحاظ حالا با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید وارداتی رو آزاد بکنن که فقط و فقط ماشین های برقی باشه؟ پرسش شما بنده
این رویکرد در ادامه اتفاق خواهد افتاد؟ همین الان
تو طرح برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت وجود نداره؟
ببینید همین الان تعرفه واردات خودروهای برقی تقریبا به صفر نزدیک شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه وزارت صنعت معدن تجارت روی کردش اینه که اتفاقا واردات به صورت در واقع هدفمند بره به سمت برقی. شاید همین اتفاقی که شما میفرمایید رخ بده. ببینید این حرکت یه حرکتیه که شروع شده و سرعت پیشرفتش بستگی به این داره که سایر دستگاه ها چقدر توی این طرح در واقع همت بذارن، اهتمام کنن که این طرح بتونه بر اساس اهداف خودش پیش بره. ببینید مردم کشور ما در حال حاضر برای خرید خودروی برقی قطعا دچار تردیدن. برای اینکه مثلا میگه من خودروی برقی رو بخرم کجا باید شارژ کنم؟ خب پروتکل و مقررات شارژ خانگی باید اتفاق بیفته. همین الان 3000 تا درخواست از وزارت نیرو برای انشاء به خانگی وجود داره. خب باید این پروتکلش تنظیم بشه. ما توی ساخت و سازهای آتی بایستی بحث شارژ خانگی خودروهای برقی رو ببینیم. اینا هم مکاتباتش انجام شده. نظام مهندسی باید بیاد در واقع پای کار. برای خودروهای فعلی که خودروی برقی که وارد شهرها میشه باید ایستگاه‌های شارژ نصب بشه و این ایستگاه‌ها برق داشته باشه. همین الان ما فقط 15 تا ایستگاه در تهران نصب کردیم، فقط یه دونش برق داره. خب ایستگاه شارژی که برق نداشته باشه طبیعتاً توسعه پیدا نمی‌کنه. این 15 تا قرار بوده که برسه به 70 تا، بعد برسه به 300 تا، بعد برسه به در واقع بالغ بر 1000 ایستگاه شارژ. ولی وقتی برقش تامین نمیشه خب طبیعتاً پروژه متوقف میشه و مردم استقبال نمیکنن از خودروی برقی.
به نظرتون چالش های زیادی که وجود داره رو چگونه باید برطرف کرد؟ این پرسش بعدی منه. من میخوام از آقای دکتر ابراهیمی نژاد بپرسم که آقای دکتر، با توجه به اینکه شما در واقع روی این پروژه دارید کار میکنید و همینطور آقای مهندس کریمی هم که به این نکته اشاره کردن، حتما با صنایع خودروسازی داخلی هم ارتباط دارید، دانشگاه ها این ارتباط رو دارن، به نظر شما نمیشه از خودروسازان داخلی درخواست کرد که این مسائل رو از طریق خودروسازان داخلی هم دنبال کرد و اونها هم ترغیب بشن به تولید این نوع خودروها؟ آیه ابراهیمی نجات.
بله صدای من دارید؟
بله الان میشنم صداتون رو. بله
بله ببینید خودروسازهای داخلی الان اتفاقا توی برنامه‌هاشون خودروهای برقی و تمام برقی رو دارن، ولی نکته‌ای که وجود داره من احساس میکنم که گام نخست با توجه به این که عرض کردم خودروهای برقی هدف بازارشون معمولا شهرهای پرتراکم مثل تهران هست و برای مسافت‌های طولانی شاید هنوز اون اعتماد رو بین خریداران پیدا نکردن، من پیشنهادم این هستش که ما میتونیم با خودروهای هیبرید و حالا چه در بحث تولید داخل و چه در بحث واردات شروع کنیم و این خودروها جا بیفته، مسائل و مشکلاتشون برطرف بشه. خب توی این خودروها حتی اگر 100% هم از بنزین استفاده کنن با توجه به راندمان عملا کاری که این موتور این خودروها داره میتونه مصرف سوخت رو تا حد قابل ملاحظه پایین بیاره و این کار تقریبا من فکر می‌کنم که 10 سال پیش استارت خورد توی با استفاده از خودروهای وارداتی، ولی امروز نیازمند این هستش که خودروسازهای داخلی عملا به موضوع خودروهای هیبریدی هم ورود کنن. گام اول به نظر میاد که بهتره که خودروهای هیبریدی باشن و که مشکلات مربوط به شبکه و برق و این مسائل رو به هر حال ما توی کشور حل کنیم. خب عزم جدی به وجود اومده الان، من مطمئنم که ما چند سال آینده شاهد این خواهیم بود در صورتی که یه سیاست‌گذاری خوب در مورد قیمت بنزین، قیمت برق، حالا هم تولید و هم مصرف برق و هم یه سری سیاست‌های تعرفه‌ای و سوبسیدی و یارانه‌ای عملا اگر اتفاق بیفته. یک کاری هم که توی کشورهای مختلف دنیا انجام میدن محدوده‌های ویژه تردد هست، یعنی مثلا فرض کنید اگر ما در تهران این محدوده رو فرض کنید محدوده مربوط به حالا آلودگی هوا رو یه مقدار گسترش بدیم و فقط خودروهای برقی یا موتورسیکلت‌های برقی امکان تردد داشته باشن، این خب قطعا انگیزه ایجاد میکنه و در کنار این به هر حال یارانه‌ای که پرداخت میشه به خریداران خودروها دقیقا از محل صرفه‌جویی که توی بنزین انجام میشه، در از محل صرفه‌جویی که توی هزینه‌های بهداشت و هزینه‌های مربوط به درمان انجام میشه برگشت خواهد کرد. در این زمینه دانشگاه‌ها الان استارت زدن هم توی بحث خودروهای برقی هم توی بحث خودروهای هیبرید. من فکر میکنم فقط یک حلقه مفقوده اینجا وجود داره و اون این هستش که بخش خصوصی ما باید یه مقدار فعالتر براش ایجاد انگیزه بشه که هم توی بحث تولید برق و هم توی بحث خدمات مربوط به حالا باتری های این خودروها و ایستگاه شارژ ها بتونه ورود کنه. یه مقدار باید سهم دولت کمتر بشه، بره بیشتر به بحث سیاست گذاری و سهم عرضم به خدمتون بخش خصوصی.
حتما آقای مهندس کریمی در این زمینه پاسخ دارن. بفهمید آقای مهندس کریمی.
ببخشید من یه لحظه صدا قطع شد، کدوم بخشش رو من توضیح بدم؟
همین بخش پایانی رو که الان آقای دکتر ابراهیمی نژاد بیان کردن که بخش خصوصی جایگاهش اونجا شاید درست دیده نشده از یک سمت، از یک سمت دیگری بخش خصوصی هم میتونه واردات داشته باشه، هم میتونه باتری اونها رو در نظر بگیره. یه نکته دیگری هم که آقای دکتر ابراهیمی نژاد بیان کردن بحث یارانه‌هایی است که میشه به وارد کنندگان خودروهای برقی داد یا به کسانی که اصلا خرید میکنن خودروهای برقی رو. نکته ای رو هم درباره حمل و نقل شهری بیان کردن که محدوده طرحهای زوج و فرد رو میشه خودروهای هیبریدی رو جایگزین کرد، اونها رو اجازه داد یا موتورسیکلت هایی که برقی هستن. نکاتی که بیان کردن این بود بیشتر.
ببینید این طرح اتفاقا توی بحث اجرا بیشتر داره وزنه سنگینش به سمت بخش خصوصی. ببینید تو حوزه باتری شرکت های بسیاری اومدن، من معذورم از این که حالا توی در واقع
نام نبرید فقط بیان
میکنید. بله شرکت های بسیار بزرگی سرمایه گذاری کردن که وقتی شما اسماشون رو میشنوید ببینید اصلا هیچ ربطی به خودروسازی فعلی ندارن، یعنی شرکت هایی که سرمایه دارن به اصطلاح توی بحث های الکترونیک شرکت های قابل توجهی هستن، اینا اومدن توی تولید باتری، زنجیره کامل باتری، یعنی از اون مرحله در واقع ماینینگش در واقع استخراجش تا بحث بازیافتش دارن کار میکنن. خب حالا مراحل داره طی میشه. اولش ممکنه با پکینگ کردن سلهای باتری صورت بگیره و یواش یواش بره به تولید سلهاش. تو بحث تولید ایستگاه شارژ شرکتایی اومدن که اونها دارن تو بحث تولید این ایستگاه و دستگاه ها دارن فعالیت میکنن، شرکت های خصوصی هستن، اصلا ما در واقع شرکت دولتی تو این حوزه ها نداریم. تو بحث واردات خودرو ما یه سختگیری داریم، یعنی داریم واردات رو عمدتا به شرکت های خودروساز میدیم برای اینکه انتقال فناوری اتفاق بیفته. ممکنه که واردات خودروهای برقی تو یک بازه زمانی محدود باشه، مثلا فقط 1403 باشه و بعد دیگه شرکت هایی میتونن تو این عرصه فعالیت کنن که این انتقال فناوریه رو در واقع رقم زدن. حالا به جای تأمین و واردات باید برن تو ابتدا عمق ساخت داخل. و یک موضوعی که بسیار امیدوار کننده است که من اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، بحث به اصطلاح این هستش که ما دانش فنی رو توی بحث اون بنسازه اصلی خودروهای برقی تو کشورمون داریم، یعنی اون ماژول و مجموعه اصلی تحت عنوان 6-in-1 که مجموعه اصلی خودروی برقی هست رو شرکت‌هایی دارن کار میکنن که هیچ در حال حاضر شاید تو زنجیره تامین فعلی خودروسازی نباشن و خیلی هم شرکت‌های هایتکی هستن تو کشور. برای همین عرض میکنم که ما تو خودروهای برقی زمینه های رشد و توسعه‌مون بسیار فراتر از خودروهای فسیلیه. تو بحث عرض بخد بنابراین این که فرمودن بخش خصوصی و درست هم اشاره شد، بله ما بخش خصوصی رو به شدت بازی دادیم توی حوزه برقی. من به صراحت عرض میکنم وزنه بخش خصوصی بسیار سنگین‌تر از در واقع شرکت‌های دولتی هست. ضمن اینکه یکی دو تا خودروی در واقع طراحی شده داخلی هم که صرفاً برقی هستن، بیسیکالی برقی هستن، اینها هم دارن کار میشن. تو بحث هم اینکه در واقع ما یه امتیازاتی بدیم، اصلا سندش نوشته شده، یعنی خودروهای برقی اصلا ورودشون به محدوده طرح ترافیک آزاده، اصلا بحث طرح زوج و فرد وجود نداره. ما برای خودروهای برقی اینها رو داریم آزاد میکنیم، سندش در حال تنظیم هست. یه تفاوتی بین خودروهای هیبرید و برقی قائلیم، مرز خودروی در واقع برقی رو مشخص کردیم. حالا اینا یه مقدار تخصصیه، ما مثلا به یه خودروی هیبریدی که یه باکت 45 لیتری داره نمیگیم خودروی برقی. با توجه به اینکه قیمت بنزین در ایران پایین هست، راننده ترجیح میده که با همون باک بنزینیش بره، حالا یه جاهایی اگر دوستاش از موتور برقی استفاده کنه. ما به خودروی برقی به خودروی میگیم که در واقع محدودیت ایجاد کنه برای راننده در استفاده از
سوخت فسیلی،
به اصطلاح سوخت فسیلی. بله. بعد عرض خدمتتون در رابطه با یارانم، من اونجا میخواستم همین عرض کنم، اون برنامه‌ای که ما تنظیم کردیم تو سال اول 1 میلیارد دلار، بالغ بر 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی ایجاد می‌کنه. این 1 میلیارد دلار رو فقط تقسیم کنید به 100,000 دستگاه سواری که به عنوان تاکسی میخواد وارد کشور بشه، همون یارانه‌ای که وزارت نفت فعلا برای 10,000 دستگاه مصوب کرده، یعنی 10,432 یورو به هر دستگاه در واقع قراره که پرداخت کنه. این 100,000 تاکسی که میتونن از این یارانه 10,432 یوروی بهره‌مند بشن رو ما اون برنامه‌ای که گفتیم، یعنی 100,000 تاکسی، 4,000 اتوبوس و 400,000 موتورسیکلت، صرفه‌جویی حاصل از این برنامه یارانه اون 100,000 دستگاه تاکسی رو با اون رقم 10,432 یورو به راحتی تامین میکنه. ولی مشروط بر این که وزارت نفت پرداخت کنه، شورای اقتصاد مصوبش کنه.
من سپاسگزاری میکنم، میخوام از آقای دکتر ابراهیمی نژاد هم تشکر کنم، هم بگم که خدا حافظ تا فرصتی دیگه. اگر جمله پایانی دارید آقای دکتر ابراهیمی نژاد بیان بفرمایید که ما اون جمله پایانی شما رو بشنویم و براتون بهترین ها رو آرزو بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، منم تشکر میکنم. امیدوارم که انشالله در 2-3 سال آینده ما مردم اعتماد کنن، دولت هم سیاست‌گذاری هایی که انجام داده به خوبی انشالله اجرا بشه، هم توی بحث برق تجدید پذیر ما رشد قابل ملاحظه‌ای ببینیم و هم توی مصارف خودروهای برقی و هیبرید.
سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان، آقای دکتر ابراهیمی نژاد عضو تیم استراتژیک خودروهای برقی در برنامه مهمان ما بودن، دیدگاهشون رو شنیدیم و برایشون بهترین ها رو آرزو میکنیم. قرار هست در لحظاتی دیگه آقای مهندس ذوالفقاری به جمع ما اضافه بشن که آقای مهندس ذوالفقاری مدیر برنامه ریزی و پایش بهره‌وری امور تولیدی سازمان ملی بهره‌وری ایران هستن که دیدگاه ایشون رو خواهیم شنید. اما همچنان صحبت میکنیم با آقای مهندس کریمی. آقای مهندس کریمی، بزرگترین چالشی که شما دارید رو فقط نام ببرید تا اینکه بتونیم به این مورد خوب بپردازیم. توی چند دقیقه که تا پایان برنامه فرصت داریم، هم از دیدگاه آقای ذوالفقاری با اطلاع بشیم، هم نظر شما رو در بحث چالشاتون.
ببین، سیاستگزار در کلان دولت به این باور برسه که توسعه خودروهای برقی و برقی سازی در کشور بهترین و مهمترین راه حل برای این هستش که یک، ما نفت رو به عنوان یک منبع فرانسلی حفظ کنیم و صرف به اصطلاح زیر ساخت بکنیم به جایی که مصرف روزمره بکنیم، و دو، آلودگی در کلان شهرها و شهرها رو میتونیم در واقع کاهش بدیم و حتی به صفر نزدیک کنیم. حالا اگر این باور اتفاق بیفته، اون وقت وزارت نیرو میاد وظایفش رو برای تأمین برق، اون هم با تاکید بر استفاده از منابع تجدیدپذیر، یعنی پنل های خورشیدی رو ما بیان توی بیابون های این سرزمین که زاویه تابش خورشید بسیار موثر هست، بهتر از خیلی از کشورها، در واقع توسعه بدیم و از اونها برق بگیریم و این برق رو بدیم به خودروهای برقی. حتی میتونیم به بخش خصوصی واگذار کنیم، اجازه بدیم بخش خصوصی خودش در واقع وارد بشه، برق مورد نیاز در واقع خودروهای برقی رو به اصطلاح تامین بکنه. وزارت نفت به این باور برسه که برای اینکه مصرف بنزین و گازوئیل در کشور کاهش پیدا بکنه، کاهش قابل توجه پیدا بکنه، لازمه که تعداد مصرف کننده های فسیل سوز رو که خودروها هستن کاهش بده، و بعد بخشی از اون منابعی که از این صرفه‌جویی اتفاق میفته رو بیاره توی همین حوزه سرمایه گذاری بکنه، و بعد وزارت کشور هم به این باور برسه که تاکسی، اتوبوس بهترین هدف گذاری هستند برای توسعه برقی سازی در کشور.
آقای مهندس کریمی بفرمایید. آقای ذوالفقاری هم روی خط هستم، من یه لحظه با ایشون سلام علیک بکنم، یه دیدگاه کوچیکی هم از آقای ذوالفقاری بگیریم. یک توصیه ای شنوندگان به شما کردن که اونم خدمتتون عرض میکنم. آقای ذوالفقاری بفرمایید. خواهش میکنم. عرض کردم ایشون مدیر برنامه ریزی و پایش بهره‌وری امور تولیدی سازمان ملی بهره‌وری ایران هستن. آقای مهندس ذوالفقاری، بحثمون رو بحث خودروهای برقی و جایگزین خودروهای با سوخت فسیلی. در این زمینه دیدگاه آقای مهندس کریمی رو از وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیدیم، و همینطور دیدگاه آقای دکتر ابراهیم نژاد که مدیر یک پروژه هستن در بحث بنسازی ملی خودرو. بفرمایید. خواهش میکنم دیدگاهتون رو.
بله، خیلی ممنون. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت هم بزرگوارانی که صحبت فرمودن، حق شنوندگان عزیز. ببینید، در مورد بحث بهره‌وری خودروهای تولیدی، خودروهایی که حالا به صورت برقی هستن، خودروهایی که دوره هیبریدی در مورد صحبت شد، ما چند تا نکته اساسی داریم. یکی اینکه حالا بحث مزایا و معایبی که دوستان فرمودن، حالا ما خیلی اطلاع کلام نمی کنیم چه مزایایی قطعا خواهد داشت، لزومش اینکه حالا توی کشور این موضوع شکل بگیره. نکته بعدی این نکته است که خب زیر ساختای این موضوع باید زیر ساختای کاملی باشه و برای اون برنامه های محکمی وجود داشته باشه. ما الان خیلی از دوستان توی وزارت سمت یا بزرگوارانی که الان صحبت کردن روی موضوع، چه در مورد اون زیرساختهایی که برای بحثای تولیدش، توزیعش، برای بحث شارژش، برای موضوعات بارهای خودروها، چقدر الان بخش خصوصی توی این موضوع فعال هست. یعنی من به نظرم الان این موضوع باید از سمت دولت حتما باید به سمت تنظیمگری و یه قدرانی بره. ولی
آقای مهندس کریمی اشاره کردن به بحثش، به بخش خصوصی، و اشاره کردن که خیلی از شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی وارد این عرصه شدن، فقط منتظر هستن که تا زمینه‌ها فراهم بشه.
نکته همینه. یعنی نکته من همون بحث تنظیمگری است که باید اون بخش دولتی و حکومتی باید این موضوع انجام بده و اون تنظیمگری لازم به واسطه حمایت‌ها، به واسطه اینکه اون ابزارها و بستر لازم برای موضوع شکل بگیره، حتما باید اتفاق بیفته. من فکر میکنم تجربیاتی که ما الان چه تو داخل کشور داریم چه خارج کشور، یعنی الان شما از لحاظ موتورهای موتورسیکلت‌های برقی که قطعا یه مدتی از خب هم داره مونتاژش توی کشور انجام میشه هم وارداتش. اینکه ما چقدر هم تونستیم حمایت هایی رو از موضوع موتورسیکلت برقی انجام بدیم، این خودش یک کمکی میکنه برای بحث خودروها. این نکته است که من با توضیح خواهم داد بیشتر. نکته بعدی من اون تجربیات خارج از کشور هست. ببین تقریبا از سال 2014 که مسئله خودروهای برقی تو دنیا خیلی
مطرح شده،
با جدیت خیلی زیادی داره جلو میره. یعنی چه بسا من داشتم الان آمارا رو نگاه میکردم، تقریبا از سال 2022 تا 2023 یعنی در این فاصله یک سال 34% تولیدات و عرضه توی دنیا بالا رفته در حوزه خودروهای برقی. اما این نکته اتفاق افتاده، اونم اینه که تقریبا خود خودروهای برقی به نسبت هیبریدی تولیدشون کاهش پیدا کرد، رشدشون رو عرض میکنم.
علتش
من فکر میکنم اون معایبی که خودروهای برقی به وجود میارن و هنوز بستر‌سازی لازم صورت نگرفته. به عنوان مثال جایگاه‌های شارژشون، که حالا خیلی صحبت در مورد موضوع بود که خب عمدتاً خود خودروی برقی به واسطه آلودگی زیست محیطی که خود باتری‌ها میتونن داشته باشن، یعنی ما آلودگی‌های زیست محیطی که عملاً از سوختهای فسیلی داریم اون هم کم نیست، ولی عملاً باید در نظر گرفته بشه که خب الان خود ضایعاتی که از باتری‌ها و دمونتاژ این خودروهای برقی هست چقدر هست، و اینکه زیرسازی هاشون بستری که قرار فراهم بشه برای شارژ اونها اگر این خودروی برقی توی خیابون بمونه چه کار راهکارهایی براش وجود داره. چون اینا همه اون مسائلی هست که یه خورده رویکردهای مردم و رویکردهای تولید کنندگان به این موضوع ضعیف‌تر کرده. ما الان تو یک سال 2022 و 2023 تقریبا 16% روند رشد تولیدات خودروهای الکتریکی و برقی کاهش پیدا کرد و جایگزین اون خودروهای هیبریدی شد، یعنی خودروهای هیبریدی خیلی استقبال بیشتری از اونها صورت گرفته.
خب این آمار جهانیش شما دارید بررسی میکنید و میگید؟
بله،
آمار جهانی رو بیان میفرمایید.
بله بله، من تو کل دنیا دارم عرض میکنم، یعنی آمار جهانی که الان رو بحث عرضه و تولید خودروهای هیبریدی صورت گرفته به قدری بیشتر از تا حدودی بیشتر از خودروهای برقی هست. یعنی خودروهای
آمار
برقی...
جهانی کجا رو شما میفرمایید استاد؟
بله،
آمار جهانیتون منبعتون کجاست؟ این که میفرمایید خودروهای هیبریدی نفوذ بیشتری دارن، منبعتون کجاست؟
ببین آماری هست که خود مرکز آمار ایران با کمک سازمان بهره‌وری از منابعی که بوده استخراج کردن، یعنی آماری که حالا ما هم از اون آمار داریم استفاده میکنیم و قابل ارائه است برای اینکه ما بگیم که اصلا این 16 درصدی که کاهش پیدا کرده نه به واسطه عدم سازگاریشون یا مزایایی که نامناسب هست، لزوما به واسطه اینکه اون نگرانی ها و دغدغه هایی که روی زیرساخت‌ها و بسترها وجود داره باید کامل بشه. این موضوعی هست که خب قطعا موضوع جدیه. حالا نکته بعدی من بحث حالا اون اثری که رو بهره‌وری کل عوامل تولید تو کشور قطعا خواهد گذاشت. ببینید ما یک موضوعی داریم، بحث این که خب قطعا ما میگیم بهره‌وری سرمایه و کار تو این موضوع بحث تکنولوژی های نوین، خب قطعا بهره‌وری بالا میره. اما نکته بعدی اینجاست که این بالا رفتن بهره‌وری چقدر زیر ساخت هایی لازم باید براش به وجود بیاید، یعنی عملا تو اون چرخه مدیریت بهره‌وری رو بهش نگاه کنیم، واقعا وزارت خونه های مرتبط، دستگاه مرتبط این موضوع، وزارت نیرو، وزارت سمت، برنامه هاشون چقدر با سمت و سوی افزایش اون کارهای اثر بخشی این موضوع چیده شده و فراهم شده برای این که این موضوع به تحقق خودش برسه.
من آقای ذوالفقاری خیلی سپاسگزاری میکنم از بودنتون و دیدگاهی که بیان کردید. چون به پایان برنامه نزدیک میشیم ممنونم از حضورتون و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله بتونید با بهره‌وری بیشتر و نکات دیگری ما در برنامه های دیگه با شما باشیم و از دیدگاهتون خیلی خوب استفاده بکنیم. پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای مهندس ذوالفقاری روی خط ارتباطیمون بودن، ایشون مدیر برنامه‌ریزی و پایش بهره‌وری امور تولیدی سازمان ملی بهره‌وری ایران بودن. نکاتی رو بیان کردن که حالا من دیدگاه آقای مهندس کریمی رو از وزارت صنعت معدن و تجارت در این زمینه جستجو خواهم کرد. آقای مهندس کریمی، اشاره کردن به اینکه در دنیا یه آماری پایین اومده، حالا آمار هست که پایین اومده به جهت اینکه اون زیرساختایی که شما خودتون در خلال برنامه بهش اشاره کردید اونها مهیا نبوده، مثل همون جایگاه‌های تغذیه که بتونن سوخت برقیشون رو از اونجا بگیرن و شارژ بشه، یا مثل این که مثلا اشاره کردن اگر در سطح شهر یا در جاده اینها موندن دچار حادثه شدن اونجا باید چیکار بکنن، مثل که در مجموعه دنیا هم روی این موضوع مشکلات خاصی دارن. شما نگاهتون به این موضوع چیست؟
ببینید این کار جنسش توسعه است. توسعه مفهومش رشد متوازن در همه جنبه های موضوعه. ما اگه میخواییم برقی سازی رو در کشور توسعه بدیم، باید برقش رو تامین کنیم، زیر ساختش که بیشه ایستگاه شارژ و برق با هم تامین بشه، استانداردهای مورد نیاز برای واردات، برای تولید حتما باید